من از نهایت شب حرف می زنم، من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف می زنم. اگر به خانه من آمدی، برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. که زنانی مانند مرا یک ضرب به تیمارستان می بردند. زنانی که خانوادشان را بی آبرو کرده بودند، بدنام شده و سر به عصیان برداشته بودند. از تنبیه و داغ و درفش روگردان نبودند و همچنان سرکشی می کردند. اینها را می بردند تیمارستان مرکزی شهر تهران و در کنار بدبخت‌ترین آدم‌ها به بند می کشیدند. در جوار معتادها، مسروعها و همه جور بیماران روانی از هر نوع و درجه، آنها را به تخت می بستند و در اتاقهای تنگ و نمور زنجیر می کردند و بیشترشان تا آخر عمر همانجا می ماندند. سرنوشت انگار با من کمی مهربان تر بود و سر از تیمارستان تهران در نیاوردم و در عوض مرا به کلینیک رضاییان بردند. آنجا دیوانه نشدم و زیاد هم نماندم، اما آنچه بر سرم گذشت با من کاری کرد که تا آخر عمر رد و اثرش بر من ماند. کلینیک در دهکده ییلاقی نیاوران تهران بنا شده و شبیه قصرهای قرن 19 بود. همه جایش پر بود از ستونهای زخیم سنگی و نقش و نگار روی دیوار و آینه کاری. گویا معماری فرانسوی آن را ساخته و در میانه باغ متصل به آن 4 باغچه بزرگ طراحی کرده بود. این 4 محوطه را صفهای بلند درختان سرو از هم جدا می کردند. باغ ییلاقی شخص خود شاه هم در همان حوالی قرار داشت. این خانه روزگاری محل اقامت کسانی بوده، بزرگی با چندین همسرش در این مکان زندگی می کرده و بچه هایش همه همینجا در کنارش بودند. خانه هم پر بوده از پیش خدمت و نوکر و کلفت و آشپز و باغبان و پیشکار و حاجب. ولی وقتی من به آنجا رسیدم، از این قصه ها سالهای سال گذشته بود. آن نجیب زاده ناگهان تصمیم به جلای وطن می گیرد و به فرانسه می رود و از خاندانش جز همانها که در مقبره خانوادگی در باغ دفن بودند، دیگر کسی در ایران نمی ماند و همه با او می روند. خانه به امان خدا رها می شود و آرام رو به زوال می رود تا اینکه دکتر فرامرز رضاییان از گرد راه می رسد. یک متخصص روانپزشک که گذرش به این ملک میافتد و تصمیم میگیرد آن را به بیمارستان روانی تبدیل کند. در مهمانخانه بزرگ و اتاق خوابهای مجلل آن خوابگاه، ردیف دوشهای اشتراکی، اتاقهای انفرادی، اتاقهای معاینه و گفتگو و همچنین یک سالن نمایش ساختند. در این کلینیک نظم بر همه چیز حاکم بود و اجازه رخوت و کاهلی به کسی نمی دادند. ما را شکنجه می دادند و اسمش را می گذاشتند درمان. ولی آن رازداری که بر محیط تیمارستان قدیم حاکم بود، در اینجا به اوج کمال خود رسیده بود و هیچ کس نمی دانست پشت دیوارهای بلند این کاخ تابستانی چه خبر است. از بیرون که به این قصر نگاه می کردی، هیچ چیز خاص و متفاوتی در آن دیده نمی شد و تابلوی هم به جلوی در نکوبیده بودند که معلوم کند در داخل چه چیز جریان دارد. در آن روزها اگر گزارتان به کلینیک رضاییان می افتاد و سراغ مرا می گرفتید، مطمئنم که جواب درستی به شما نمی دادند. اگر هم می توانستید از دیوارهای بلند و قطور کلینیک بگذرید، باز به دروازه های آهنی برمی خوردید که راهتان را می بستند و نمی گذاشتند جلوتر بروید. می توانستید از آن دور دست ها به سایبان گسترده و انبوه درختان سرو نگاه کنید و از خاطرتان بگذرد که این مکان فقط قشنگ نیست، بی نقص است. Thank you. آسمانم تکه تکه شده بود. یادم است که هر بار چشم باز می کردم و می دیدم که نرده های پشت پنجره آسمان آبی را بریده اند، غرق وحشت می شدم. تصاویر بی مجال و وقفه ای از سرم می گذشتند. سرهنگ، برادرم و مردی که کراوات بنفش بسته بود. ولی تا سعی می کردم به یاد بیاورم چطور پایم به آنجا رسیده، ناگهان همه چیز از خاطرم می رفت. روی آرنجم بلند شدم و نگاهی به اطراف انداختم. مربعی 4 متری با دیوارهای لخت و تک چراغی که از سقف آویزان بود و با نوری زننده می سوخت. دم خفه کننده ای توی هوا بود که با گرما و بوی تیزاب و صابون می آمیخت و دلم را آشوب می کرد. روی دیوار مقابلم تخت فلزی دیگری مانند همین که رویش خوابیده بودم گذاشته بودند که صبح خالی بود، ولی گویا الان کسی رویش خوابیده بود، کسی که از آمدنش انگار خیلی می‌گذشت و من متوجهش نشده بودم. تا پاهایم را از تخت آویزان کردم، اتاق دور سرم چرخید و تاب برداشت و باز روی تخت افتادم. وقتی بالاخره توانستم همه چیز را واضح ببینم، فهمیدم که رخت بیمارستان تنم کردند. جلوی لباس پوشیده از استفراغ تازه بود که هرچه تلاش کردم آن را با گوشه ملافه پاک کنم، دستهایم از من فرمان نبردند. رهایش کردم. دوباره به سقف خیره شدم و سعی کردم به یاد بیاورم چطور به اینجا آمدم، ولی یک چیزی توی سرم بود که نمی گذاشت فکر کنم. مدتی گذشت، باز تلاش کردم سر پا بشوم. تازه فهمیدم روکش تختم پلاستیکی است و هر بار پاهایم را تکان می دهم زیر بدنم صدا می کند. بعدش فهمیدم که می توانم با اندکی حوصله و تحمل سختی خودم را به پنجره برسانم. دیوار را چسبیدم تا نیفتم و به بیرون نگاهی انداختم. حیات خلوتی بود با یک فواره و حوضی کوچک و چند گل و بوته در گوشه و کنار. اما هرچه کردم نتوانستم آن طرف دیوار آن را ببینم. با پاهایی که دائم در هم تاب می‌خوردند و سری که دنیا به دورش می‌چرخید، خودم را به راه رو رساندم. راه روی بلند و عریض که گویی تا ابد ادامه داشت. جا به جا توی سقف نورگیر داشت و از آن شعاعهای درخشان به کف تمیز و براق راه رو میتابید. کمی سرم سبک شد، اما بلافاصله ترسیدم که باز تهوع به سراغم بیاید. در راه رو کسی نبود، همه جا آرام به نظر می رسید، ولی کمی که جلوتر رفتم متوجه شدم از دری که در گوشه باز مانده صداهایی به گوش می رسد. اولش فکر کردم مهمانی است، اما در همان حال نزار اینقدر فکرم کار می کرد که بفهمم یک اجتماع عادی نیست. همانطور که دستی به دیوار داشتم، به زنهایی خیره شدم که در آن اتاق جمع شده بودند. بعضی از آنها به چشمم شبیه زنهای خانه‌دار عادی آمدند، چون لباس و دامن معمولی تنشان بود، ولی باقی که لباس بیمارستان داشتند آنقدر نامرتب و ژولیده بودند که در هویتشان هیچ شکی نمی‌شد کرد. هر یک در اتاق جایی گرفته بودند، برخی روی چهارپایه کس کرده و بعضی روی راحتی و حتی تعدادی به دیوار تکیه داده و سر پا ایستاده بودند. بین آنها کسانی بودند که بی هدف قدم می زدند و کسانی که فریاد می کردند و داد و بیداد راه می انداختند، ولی بیشتر به دور دست خیره شده و ساکت بودند. پیرزنی آن وسط با آرایش غلیظ و چشمهای درخشان در کنار دختری بود که دایره وار دور خودش می گشت و قدم می زد و لبهایش می جنبید. زن میان سال را دیدم که روی تشکچه‌ای نشسته و دستها را روی پا گذاشته و بی هیچ کار اضافی تنها لبخند می زد. زنی قوی هیکل و ارغوانی پوش هم آن وسط 4 زانو نشسته بود و به جلو و عقب تاب می خورد. گاهی مویه می کرد و اشک می ریخت و گاهی فریاد بر می داشت، ولی کسی به او توجهی نمی کرد. تازه نگاهم به سقف افتاد. از بزرگی آنجا می شد حدس زد که زمانی مهمانخانه وسیعی بوده که از همه زیباییش فقط چند نیمکت راحتی طلایی رنگ مانده بود، با بیشمار صندلی پلاستیکی که در اطراف پراکنده شده و هر کدام رو به سویی داشتند. با همه این احوال، معماری این فضا به گونه‌ای بود که می شد بویی از حس و حال قدیم را در آن حس کرد. منبتکاری روی دیوارها، چلچراغ بزرگ وسط سقف، کاشیکاری پای دیوارها و پنج در چوبی بزرگی که فقط یکی از آنها باز بود. دستی شانم را گرفت و صدایی گفت: فروغ، تویی؟ برگشتم و زنی را دیدم با عینک پنسی، موهای جمع شده در بالای سر و چشمهای درخشان آبی صاف. خارجی و به احتمال زیاد اروپایی بود، ولی الان نمی توانستم دقیق بگویم اهل کدام کشور. با اینکه 30 سال را شیرین داشت، اما اندامش شبیه دختر بچه ها و رفتارش برعکس بسیار بزرگتر از سنش می نمود. لباس پرستارها را به تن داشت، لباس یقه‌دار سراسر سفید و دامن بلند و صاف، روپوش و یک کلاه سفید مخروطی. فروغ، ما فکر می کردیم به این زودی سر پا نمی شی. چه خوب که راه هم افتادی. اسمم را با لهجه غلیظ خارجی می گفت و به جای فروغ می گفت فروغ. با همه این احوال رفتارش دوستانه می نمود و دلم می خواست بفهمم اسمم را از کجا می داند. هنوز یادم نمی آمد چطوری به این مکان آمدم، ولی از رفتار مهربان آن زن دستگیرم شده بود که آنجا مرا می شناسند. دستم را از دیوار برداشتم. من کجا هستم؟ چرا اینجام؟ این را که گفتم، از توی اتاق چند جفت چشم به رویم چرخید. پرستار چشمابی چندان از این مسئله خوشش نیامد و زود بازوها را دور شانه هایم حلقه کرد و مرا باز به داخل راه رو برد. وقتی باز تنها شدیم گفت: تو حالت بد بوده فروغ، به همین خاطر اومدی پیش ما که حالت بهتر بشه. فارسی را عجیب و غریب حرف می زد و نصف کلماتش انگلیسی بود، ولی کم و بیش می فهمیدم چه می گوید. محکم گفتم: من حالم بد نیست. اما ناگهان سرم گیج رفت و اگر مرا نگه نداشته بود می افتادم. کاش می توانستم با او انگلیسی حرف بزنم. کاش می توانستم حرفم را راحت و سرراست به او بفهمانم. ولی حالم آنقدر بد بود که زبانم به همین فارسی درست نمی چرخید و کلمات لای دندانهایم گیر می کرد. از همه بدتر این که از تشنگی زبان به کامم چسبیده بود و تشنگی نمی گذاشت درست حرف بزنم، که بعد فهمیدم تأثیر همان داروها بود که به خوردم دادند. بالاخره گفتم: نمیخوام اینجا بمونم. دستش رو زیر بازویم انداخت و مرا توی راه رو برد. ولی آقای عزیزم، پیش ما که خیلی خوبه. شما به فارسی میگید که اینجا رو خونه خودت بدان. با هم در راه رو میرفتیم و تکه هایی از خاطرات پراکنده در مغزم جرقه میزدند. آن کیف کوچک سیاه و سرنگ. ایستادم و بازویش را گرفتم. یه مردی اونجا هست بود با کراوات بنفش که دکتر بود. من با چشمانی که صافتر و روشنتر از قبل هم شده بودند رو به من کرد: آه دکتر رضاییان، البته تو قبلن دکتر رو دیده ای. دکتر همیشه قبل از اینکه بیمارها پیش ما بیان یک بار اونها رو میبینه. به همون اتاقی رسیدیم که تازه از آن در آمده بودم. دکتر درسش رو در آکسفورد انگلستان خونده، میدونی؟ آکسفورد. و مجالی نداد که جوابش را بدهم و باز یک نفس گفت: بعد از گرفتن دکتراش مدتی در بیمارستان‌های اروپا کار کرده. من خودم توی یکی از بیمارستان‌ها کار می‌کردم. دکتر به من فرصت داد که در کشور اون کار بکنم. برای من خیلی جالب و شگفت‌انگیز هست که دوباره دستش رو محکم گرفتم. من باید باش حرف بزنم، میخوام بدونم چرا منو اینجا آورده. حتما فروک با اون حرف میزنی، ولی بیش از دیدن دکتر رضایان باید کمی استراحت، بعد حمام. تو باید حسابی سر حال. بعد یک ضرب لباس کثیفم را از سرم درآورد و یک دست لباس تمیز تنم کرد. همه جایم را عرق گرفته و موهایم به گردنم چسبیده بود، ولی با وجودی که عرق از همه جایم روان بود، یک بند می لرزیدم و کم کم لکه های سیاه جلوی چشمم می آمدن. فهمیدم دارم از حال می روم و خودم را به زن چشمابی سپردم تا مرا به تختم برساند و ملافه رویم بکشد. بعد چشمهایم را بستم و آنقدر لرز و تقلا کردم تا اینکه خواب مرا از زجرم خلاص کرد. دستی از جای آمد و مرا تکان داد و بیدار کرد. چشمهایم بی اختیار گشوده شد. آن پرستار چشمابی دیگر رفته و زن دیگری بالای سرم ایستاده بود. موهایش را مانند دختر بچه ها پشت سر بسته بود، اما چینهای عمیق دور چشمها و خط لبش معلوم می کرد سن و سالی ازش گذشته است. لباسی مثل مال خودم به تن داشت و از سرم گذشت که لابد این زن باید هم اتاقیم باشد. از فراز سرش باز چشمم به پنجره و آسمان خط خطی افتاد. برش‌های پهن آسمان اکنون به روشنی گراییده و روشنی سپید دم بر آنها غلبه کرده بود. چشمهایم را مالیدم و تلاش کردم مغزم را به کار بیندازم و قدری فکر کنم که زن دستم را گرفت و کشید و از جای خیزاند و دنبال خود کشید. دمی بعد پا به راه روی روشن گذاشتیم، در کنار انبوه زنانی که آنها هم به سوی انتهای راه رو می رفتند. از او پرسیدم کجا میریم؟ ولی آنقدر نرم و آرام جوابم را داد که صدایش در صدای دیگران گم شد. دست آخر به چهارتاقی بزرگی رسیدیم که وسطش یک فواره کاشی داشت. حمام بود. از فواره آبی بیرون نمی زد، اما همه جا را بخار گرفته بود. زن بالاخره دستم را رها کرد و همزمان گفت اسم من پریه. من هم گفتم من فروغم. و با هم در صفی دراز قرار گرفتیم که به دوشهای حمام می رسید. دری در کار نبود و همه یک به یک زیر دوش رانده می شدند. جلوتر از ما پیرزنی روی ویلچر بود که او را زیر دوش بردند و سرش داد زدن خودتو بشور. آن که فرمان می داد زنی ستبر با شانه های پهن و نیرومند بود که بیشتر به مردها می مانست. وقتی نوبت من شد قدمی به سویم برداشت و چند بار سراپایم را ورانداز کرد و لبخند بزرگی زد و گفت پس توی خانم شاعره. لابد یکی خورده بودم چون حسابی کیف کرد و دست از سرم بر نداشت و ادامه داد تعریفتو شنیدم. و گردنش را تابی داد که قبقب چاقش را بیرون انداخت. قدمی به سویم برداشت و بوی تند عرق و چرک تنش را توی دماغم فرو کرد. از من بپرسی همه خیلی به تو لطف داشتن. اگه یکی از دخترای من بخواد مثل تو رسوایی و آبروریزی به راه بندازه با همین دستای خودم زنده تو گورش میکنم. بعد کمی عقب کشید و تازه فهمیدم از دست زدن به من اکراه دارد. مرا ناپاک و نجس می دانست. هرچه بود به خودش غلبه کرد و مچم را گرفت و یک قالب صابون و یک لیف توی دستم گذاشت.
در هر حال الان که اینجایی باید خودتو تمیز بشوری.
که همه جا دور سرم چرخید و چرخید و گردشش تون تر شد و گفتم نمی تونم. ادایم را درآورد.
نمی تونم.
و از یقم مرا گرفت و به سوی دوش ها کشید و به سوی پرتم کرد که لباس از تنم در آمد. سعی کردم خودم را با دست هایم بپوشانم که داد زد
حالا شرم و حیا حالیت میشه نه؟
این را گفت و دست هایم را پس زد. بعد با نفسی که از تقلا کردن با من به شماره افتاده بود مرا زیر دوش گرفت و با لیف و صابون به جانم افتاد. بعضی وقتها روی در هم می کشید و جای دیگر را نگاه می کرد، ولی من در هر حال خجالت می کشیدم. هم از نگاهش، هم از روی گرداندنش. آب خیلی داغ بود، اما هر بار که از زیر دوش کنار می رفتم گردنم را می گرفت و سر جا بر می گرداند. آن روز عصر مرا به دفتر خود دکتر رضاییان بردند. پشت یک میز چوبی لاک و الکل بزرگ نشسته بود و در دستی تلفن داشت و با دست دیگرش تند چیزی می نوشت. کت و شلوار خاکستری به تن داشت و همان کراوات بنفش را به گردن بسته بود. تنم هنوز از دیدن او هراس داشت، ولی چاره ای نبود. باید پیشش می رفتم. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم حالتی متین و آرام به صورتم بدهم و به اتاق نگاهی انداختم. به نظر می رسید اینجا اتاق کتابخانه یکی از اعضای همان خاندان بوده باشد. اتاقی خیلی بزرگ، بزرگتر از باقی اتاقهایی که تا حال دیده بودم که همه چیزش با جاهای دیگر کلینیک فرق می کرد. از قالیهای ابریشمی تا کتابخانه زیبا و مفصل آن و میز تحریر بزرگی که الان دکتر پشتش نشسته بود. در این اتاق همه چیز بزرگ بود و می درخشید. دوباره دکتر رضاییان را نگاه کردم. چشمهای قهوه‌ای روشن و بینی باریک و قلمی داشت و لب بالاییش پرتر از پایینی می نمود. اگر اینقدر خوب فارسی حرف نمی زد، خیلی راحت می شد فکر کنم که او خارجی است. ساعتی از گوشه اتاق صدا کرد و پرندهی بیرون پنجره آواز برداشت. توی صندلیم جا به جا شدم. بعد از حمام لباس آستین بلندی تنم کردند و با سنجاق سر موها را هم از جلوی پیشانیم عقب راندند. حالا جای سنجاق‌های فلزی بد جور می‌خارید، ولی من بی حرکت نشستم و دست‌ها را آرام روی پا گذاشتم. وقتی بالاخره دکتر سر برداشت گفتم دکتر من نمی‌خوام اینجا باشم. به خودم گفته بودم که او تنها امید من است. باید رفتارم خون سرد و متین باشد و روان و شمرده حرف بزنم. منطقی و معقول. من میخوام برم خونه. یکدم جوری به من نگاه کرد که انگار معمای غریب گفتم و باید حلش کند. بعد گفت وقتی حالت بهتر شد میتونی بری خونه فروغ. بهتر؟ آرومتر. میخوام پدرمو ببینم. خیال میکردم از آنجا که پدرم مرا به اینجا فرستاده خودش هم میتواند خلاصم کند. شاید اگر میآمد و مرا میدید که متوجه میشد شرایط اینجا چطوری است، دلش به رحم میآمد و آزادم میکرد. که این امید با یک جمله دکتر به باد رفت. سرهنگ مایلن تو اینجا باشی و ما ازت مواظبت کنیم که نذاریم آسیبی به تو وارد بشه. بعد تک کاغذی برداشت و شروع کرد به نوشتن. یک لحظه چشمهایم به طرف کتابهای توی قفسه ها کشیده شد. بیشتر کتابهای پزشکی به زبان انگلیسی بودند و بینشان چند تایی فرانسه هم بود. لوح‌های مدارک تحصیلی را هم قاب کرده و به دیوارها کوبیده بودند. همه‌شان به زبان خارجی و با مهرهای طلایی بودند. همسرم خبر داره که من اینجا؟
البته، ما تو رو با رضایت کتبی پدر و شوهرت بستری کردیم.
چشمم به قلمش بود که روی کاغذ می‌دوید. میشه براش نامه بنویسم؟
اصلا توصیه نمی کنم این کار رو بکنی.
این را گفت و قلم را کنار گذاشت تا من رو به خوبی نگاه کند.
اونم با این شرایطی که داری؟
شرایط؟
تو هیجان داری فروغ، مضطربی.
بعد به صندلی تکیه داد و گفت
به من گفتن که خیلی وقتا بی هدف توی خیابونا می گردی که شبا از خونه بیرون می زنی تنها.
بعد منو به همین خاطر آوردن اینجا؟
تو که خودت میدونی وقتی شب تنها توی خیابون بگردی ممکنه بهت حمله کنن یا آزارت بدن.
ولی من که هیچ وقت.
حرفم را برید. من خوب میفهمم که تو یه پسر داری، که مادری.
و میزش رو دور زد و نزدیکتر به من ایستاد. از هراسی که در نگاهم بود همه چیز را فهمید. آیا وقتی از او خواستم بگذارد کامی را ببینم صدایم لرزیده بود؟ بالاخره چیزی بود که او رد همان را گرفت و دیگر رها نکرد.
واقعا دلت میخواد پسر کوچولوت تو را با این شرایط ببینه؟
نگاهم را گرداندم.
تو خودتم خوب میدونی فروخ که الان اصلا توان نگهداری از فرزندتو نداری. میدونی که حق با منه، نه؟
جوابی ندادم. ادامه داد.
شاید دونستن این نکته کمی فکرتو آروم کنه. این بیماری جسمیه و ربطی به روح و روان آدم نداره، میدونی؟ همه بیماریهای روانی ریشه در خود بدن دارن، از توی خود مغز. راستشو بخوای این بیماری ها هیچ فرقی با بیماری های جسمی ما ندارن، هیچ.
سرم را بلند کردم. اگه اینجوری که میگید باشه که من همچین مریضی باشم، اون وقت تکلیفم چیه؟ حالا دیگر صدایم میلرزید. نه از ترس، که از خشم. دیگر زورم به خودم نمی رسید و نمی توانستم آرام بمانم. دلم می خواست نعره بکشم، به دکتر حمله کنم، گازش بگیرم و پنجه به صورتش بیاندازم. گفتم حالا این شرایطم که شما می گید چیزی هست که درمان بشه؟
البته شیوه هایی برای برخورد با بیماران با...
و مکسی کرد و کلماتش را سنجید و ادامه داد.
نیازهای تو ارائه شده.
اگه دلم نخواد درمانم کنید چی؟
چانه‌اش فشرده شد و نفس بلندی کشید و نگاهش را صاف توی چشمانم فرو کرد. پدرت تو رو اینجا به من سپرده. وقتی کمی حالت بهتر شد و آرومتر شدی، اجازه ملاقات خواهی داشت. شاید حتی بتونی پسرت رو هم ببینی. همه اینا بستگی به این داره که چقدر همکاری میکنی. تو همکاری میکنی، نه فروغ؟
نهار را خوردیم، تاس کباب آبکی با لوبیا. با پری به اتاقمان برگشتیم و در را پشت سرمان بستند و قفل کردند. هنوز همان نوارهای خاکستری و کدر نور از پنجره میله ای تو میزد و روی تختم میسورید و روی کاشی کف میافتاد. نگاهی به پری انداختم. چشمهای درشت و ناآرام داشت و یک بند لبها را به دندان می گزید و آنها را توی دهان جمع و رها می کرد. چارزانو روی تخت نشست و دست گذاشت به بازی کردن با بافه‌های گیسش. خرمن موهای انبوه و درخشانی که معلوم بود در دل خیلی به آنها می بالد. پرسیدم چند وقت اینجایی؟ نگاهی لخت و بی‌حالت به من انداخت و باز جای دیگر را نگاه کرد. فکر کردم حرفم را نشنیده. دوباره پرسیدم. با بی‌حالی پرسید: کجا؟ دیگر از او چیزی نپرسیدم. مدتی گذشت تا اینکه بعد از چند دقیقه خودش به حرف آمد.
من پیانو می‌زدم. از وقتی خیلی بچه بودم.
بعد موها را دور انگشتانش حلقه کرد.
باخ، راخمانینوف، موتسارت، تا اینکه دیگه نذاشتن بزنم که دیگه نشد.
یک دم صورتش باز شده و لبخندی به لبانش آمده بود. گیسش را رها کرد و موها روی شانش ریختند. دست‌ها را به سویم دراز کرد و دیدم جا به جا با لکه‌های قهوه‌ای رد افتاده، ولی واقعاً انگشتان کشیده زیبایی داشت که بیشک فقط می‌توانستند مال یک پیانیست باشند. پرسیدم کی نزاش پیانو بزنی؟ حالتی غریب به چهرش دوید و با دست‌هایش گلوی خود را چنگ زد.
زبان‌ها،
و نگاهش راه کشید و به دور خیره شد.
یه روز دیدم روی پیانو به جای کلیدای سیاه یه عالم زبون در اومده.
بعد کمی به جلو خم شد و ناگهان چشمهایش رو روی من انداخت و پرسید
میدونی زبونا مال کی بودن؟
سرم را تکان دادم.
دیو، زبونای یه دیو بودن.
و برانگیخته و هیجان زده دوباره به حال قبل برگشت و چهار زانو نشست. بعد تعریف کرد که هر بار پشت پیانو می نشسته دیوی از توی کلیدها بالا می آمده تا او را بخورد. قصه را جوری می گفت که انگار برای کس دیگری اتفاق افتاده، نه برای خودش. وقتی داستانش تمام شد گفت:
باورت می شه فروخ؟
سرم را پایین آوردم و خوب نگاهش کردم. حالا دیگر کاملا هراسان و ترسیده می نمود. دوباره و این بار با سرعت بیشتر شروع کرد به تاباندن موهایش. گفتم: نمی دونم، من خیلی اعتقادی به اجنه و اینجور چیزا ندارم. صورتش مات شد اما دست از موهایش بر نداشت. معلوم بود که توی ذوقش زدم، اما نمی دانستم جز این چه چیزی بگویم. سکوتی سنگین توی اتاق افتاد. بعدتر وقتی عصر شد و آخرین بارقه های نور خورشید کم کم از اتاق می پرید، تلاش کردم او را از آن حال زار در بیاورم. بهش گفتم: بیا کنار من توی نور بشین. و جا باز کردم که پیشم بیاید که گفت:
مگه نمیدونی اجنه با نور خورشید تو تن آدم میرن؟
و قهقهش اتاق را پر کرد. از زبان کسی شنیدم که مالک آن خانه اشرافی سالها پیش از آن که از ایران برود یادگاری پررنگ از خود در نیاوران بر جا گذاشته بوده. یک بار در سفری به فرانسه از چراغ‌های سبزی که در خیابان‌ها روشن بوده خوشش می‌آید. در بازگشت دستور می‌دهد چند صد تایی از آن چراغ‌ها را به ایران بیاورند و در کوچه باغ‌های نیاوران و باغ‌سرای خودش کار بگذارند. اینطوری خیابان‌های اطراف خانه‌اش به رنگ بولوارهای پاریس در می‌آید، همان رنگی که من از شب‌های بلند زندگی در کلینیک رضاییان در خاطرم نگه داشتم. همان شب‌ها که پا برهنه کنار پنجره می‌رفتم، به آسمان سبز خیره می‌شدم و با ناامیدی به این فکر می‌کردم که آیا از این مخمصه خلاصی خواهم داشت یا نه. روزهای اولی که به کلینیک رفته بودم، خاطراتم از کامی به من هجوم می آوردند و ساعتها می گریستم. در این ساعتها همه ی فکر و ذکرم این بود که دلم می خواهد پیش او برگردم. دیگر برایم هیچ چیز اهمیتی نداشت و فقط به رفتن از آن مکان فکر می کردم. فکر می کردم باید حواسم را بدهم به آن مریض هایی که داشتند بهتر می شدند، که به آنها گفته بودند حالشان رو به بهبودی است. با خودم فکر می کردم اگر رفتار این بیمارها را تقلید کنم، آن وقت خودم هم بهتر می شوم و مرا مرخص می کنند. فهمیده بودم که بهترین بیمارها آنهایی هستند که همیشه داروهایشان را می خورند و تمام روز را ساکت و بی صدا یک گوشه می نشینند. با خودم فکر کردم باید همین کار را بکنم، مبارزه را رها کنم، در عوض وانمود کنم که سر به راه خوش رفتار و آرامم. شب که می شد پرستارها با سینی های پر از دارو از اتاقی به اتاق دیگر سر می کشیدند. قرص های درشت و سفید و سفت که همیشه توی گلویم می ماند، قرص های نارنجی کوچک که دست هایم را به لرزه می انداخت و دیدم را تار می کرد، قرص های قرمز خواب که در آن وانفسا خودش نعمتی بود، قرص های بیزی، گرد، تلخ، شیرین، بیتم، دیگر برایم فرقی نمی کرد، همه را می خوردم. صبح ها عرق مال و لرزان از خواب می پریدم، تا ظهر گیج و گول بودم و شب به چنان خوابی می رفتم که برای درآوردنم باز باید به من دارو می دادن. بالاخره یاد گرفتم که قرص ها را فرو ندهم و زیر زبانم نگهشان دارم. وقتی همه می رفتند پا می شدم و آن را توی دستشویی می انداختم.
تمام روز در اتاقم میماندم تا اینکه بالاخره شروع کردم به خواندن شعرهایم برای دیوار روبرو. اوائلش چیز زیادی یادم نمی آمد. همه ی شعرها از خاطرم رفته و حتی یک مصرع در یادم نمانده بود. ولی به مرور مصرعها و بندها مثل یک ترانه قدیمی به خاطرم آمدند. در تاریکی ذهنم از ترس گم کردنشان به آنها چنگ می زدم و هر کدام را بارها می خواندم. کم کم این فکر در سرم شکل گرفت که من اینجایم چون پدرم مرا به این مکان فرستاده و دیگر اینکه جایی برای برگشتن ندارم و خانه‌ای منتظرم نیست. دیگر نه دختر کسی بودم نه همسر کس دیگری. حالا یک بچه بودم. هیچ کس نمی آمد مرا ببرد. از فهمیدن این نکته به جوش آمدم. تظاهر به خوب شدن هیچ دردی را دوا نمی کرد. اصلاً برای کسی مهم نبود من چگونه‌ام. این بود که دیگر حرف پرستارها را نمی خواندم و هر وقت می گفتند به خواب بیدار می ماندم و نه غذا می خوردم و نه حرف می زدم. قرص هایی را که به زور در دهانم می کردن توی صورتشان توف می کردم و در اتاق تاریک خودم پناه گرفته بودم و بیرون هم نمی رفتم. حتی وقتی همه به هواخوری می رفتند از جایم تکان نمی خوردم. با اینکه در آتش یک ذره نسیم یا آفتاب بدون نرده می سوختم باز مقاومت کردم. در کلینیک رضاییان بود که فهمیدم دیوانگی چند شکل است. دیوانگی قدم رو، بدو رو، چهار نعل و یک نوعش که از همه شایع تر بود، ولگرد. دوروبر من پر از زنهایی بود که اصلا یک جا بند نبودند. حتی در طول شب هم خیلی ها در اتاقشان قدم می زدند و به دیوارها مشت می کوبیدند. از پشت در اتاقم صدای گام زدن، آواز خواندن، فریادها و گریه هاشان را می شنیدم. باقی در کرختی مرگ باری فرو رفته و همیشه چشمهایشان خمار و بیحالت بود. اینجور که من فهمیدم کارکنان کلینیک به این عده و از جمله به خود من می گفتند تعطیل. جوری می گفتند که انگار ما به پای خودمان آمده ایم به این ییلاق شمال شهر تا از هوای خوشش لذت ببریم. که انگار می شد در این مکان آرامش یافت و اصلا انگار می توانستیم آرام باشیم. آن دخترک از اولش هم آنجا بود. صدای نفس و گام زدنش به مرور آنقدر در گوشم نشسته بود که جز آن چیزی نمی شنیدم. از همان روز اولی که پا به راه روی کلینیک گذاشته بودم، او را دیدم که برای خودش راه می رود و کمی هم کمرش را وقت راه رفتن می تاباند. نوعی راه رفتن توأم با سرخوشی کودکانه. هر جا که می رفتم از اتاق نشیمن عمومی تا دستشویی یا حمام، در هر حال او دنبالم بود و بدون اینکه کلمه‌ای با من حرف بزند غر می داد و سایه به سایه ام می آمد. این وضع چند روزی بود و نادیدهش می گرفتم تا اینکه دیگر صبرم برید و سرش داد زدم برو گم شو. به سویم خیز برداشت و دستهایش را به صورتم رساند. ناخونهایش در گونه هایم فرو رفت و من هم با همه زورم او را به عقب پرت کردم. دوباره رویم پرید که این بار گردنش را گاز گرفتم. پوستش به آنی درید و از کنار حلقومش خط باریکی از خون روان شد. دخترک جیغ بلند و کشداری کشید. دو خدمتکار از گوشه بیرون پریدند و ما را از هم کندند. یکی از آنها مرا از موهایم گرفت و بازوهایم را از پشت قفل کرد. دخترک همچنان به من نگاه می‌کرد و چشم‌های غریب و بزرگش هنوز کاملا آرام بود. خون از روی گلویش راه کشید و یقه و لباسش را رنگی کرد. دستش را به زخم روی گردنش برد و بعد با دست ها صورتش را پوشاند. انگار دیدن خون آرامش کرده بود. پیش از آن که مرا ببرند دیدم که لبخندی هم روی صورتش نشست. در این دنیا اتاقهایی هستند که می توانید تا سرحد مرگ در آنها فریاد بکشید. آنقدر که صدایتان بگیرد و در حنجره خفه شود. کافیست فحشی از دهانتان بپرد یا نیشگون از کسی بگیرید. آن وقت پرستارها شما را میگیرند و به پرت ترین گوشه آسایشگاه میبرند. به اتاقی بی پنجره و هوا. انفرادی. اینجا یک یقلاوی فلزی به دستت میدهد که تویش آب میخوری و یک گوشه هم چاهک توالتی هست با در و پیکر پوسیده و از هم پاشیده. وسط سقف یک قاب پلاستیکی هست که داخلش لامپی روشن است و دیگر همین. باید روی زمین سفت بخوابی و صورتت را شبها به سنگهای سرد بفشاری. می توانی سرت را با قصه هایی که یادت می آیند گرم کنی یا سنگ های کف را بشماری یا صدای نفس هایت را گوش کنی. بارها نامت را در این هوای راکت تکرار می کنی، آنقدر که مثل وحی دوباره به خودت فرود می آید. ساعت ها می گذرند و روزها. در چنین اتاقی گاهی انگار خودت را از دور دست می بینی. بین خودت و خودت یک شیشه ترد و نازک می ایستد که نمی توانی ازش بگذری. دو تکه می شوی، دو پاره. گاهی این حس عین آزادی است که از خودت رها می شوی و فراموش می کنی چه کسی بوده ای. ولی خیلی وقتها از این حال هول برت می دارد. پاره اوقات هم حس می کنی وضعی که داری چرند و مسخره است. بعد شروع می کنی به خنده، بعد گریه و بعد هر دو با هم. تو زنی تنها هستی در یک اتاق. از اولش جایت همینجا بوده. هیچ وقت پایت به اینجا نرسیده. کدام یک راست است؟ وقتی از اینجا پا به بیرون گذاشتی، قرار است به تو بگویند که دیگر حق نداری کتابی بخوانی یا شعری بنویسی، چون ذهنت بیمار است. به تو میگویند که خواندن و نوشتن حالت را بدتر میکند. اگر زد و بعد از این همه روانگردان که صبح و ظهر و شب به تو میخورانند باز توانستی فکری را در سرت بپرورانی، به تو توصیه میکنند دست از این هم برداری، چون اصلا همین فکر کردن هاست که کارت را به اینجا کشانده. ولی نمیشود دیگر. دلت میخواهد دست از فکر کردن برداری ولی نمیتوانی. تو زنی هستی که پدرش تردش کرده و شوهرش از خود رانده. زنی که پسرکش او را به سختی در یاد دارد و هر روز بیشتر فراموشش می کند. تو زنی هستی اسیر و در بسته اتاقی که کلیدش را ندارد، با پنجره‌ای که آسمان را رد برد بریده و شیار کرده. تو هم یکی از این همه زن پیر و جوان هستی که معلوم نیست چرا از خانمان آواره شدند و کارشان به اینجا پشت درهای بلند و دیوارهای قطور بهترین یعلاقات تهران رسیده است. با هوایی که روح را می نوازد و نور چراغهای سبز و شیکی که آدم را به یاد بلوارهای فرانسه می اندازد. به جز این اتاق باز هم اتاقهایی هست. یک روز پری اتاقی را نشانم داد که هیچ وقت کسی از آن در نمی آمد.
اینجا یه کارایی می کنن فروغ، کارایی بد. یه شب بلاخره سراغ تو هم میان و مثل اون میبرنت.
به آرامی پرسیدم مثل کی؟ این را نه به دلیل کنجکاوی که از روی ترحم پرسیدم. با خودم فکر کردم ذهن رنجور او این قصه را ساخته و اگر مرا با خود به آنجا ببرد و نشانش بدهم که هراسش بی مورد بوده، شاید بتوانم ذره ای از ترسش کم کنم. باز پرسیدم کیو بردن پری؟ چشمهایش رو پایین انداخت و دیگر حرفی نزد. گفتم تو رو خدا نشونم بده اونو کجا بردن، و دست توی دستش انداختم. کلینیک مکان دنگال و مخوفی بود که دالانهای دراز و تاریک داشت و از هر گوشش دهلیز و اتاقی سر کشیده بود. ساکت از بخش خودمان بیرون زدیم و بی نفس به طبقه دوم و بعد سوم رفتیم. پری دستم را محکم گرفته بود و پا به پای من قدم بر می داشت. ته راه رو به یک در باز رسیدیم. با هم داخل شدیم. پری گفت
اونجاست
و دستش را به سویی گرفت. گوشه اتاق زنی روی یک صندلی نشسته بود. دست ها روی پا و پاها را چلیپا کرده بود. روی سرش چارقدی سفید قرار داشت که رنگ یک نواخت لباس خاکستریش را به هم می زد و تنها نقطه روشن آن اتاق راکد و مرده بود. 10 قدمی بیشتر به او نمانده بود که متوجه شدم اصلا نگاه این زن به ما نیست و انگار از درونمان می گذرد. آهسته پرسیدم: این کیه؟ پری شانه بالا انداخت و همچنان که به زن نگاه می کرد گفت:
اتاقش روبروی ما بود. چند بار تو دستشویی دیدمش، خیلی گریه میکرد ولی آدم خوبی بود.
چی به سرش اومده؟ پری دوباره شروع کرده بود پیچاندن موها و گاز گرفتن لبش.
بردنش یه روز صبح زود بود، همه خواب بودن، بردن سرش رو تراشیدن، بهش گفتن چشماتو ببن، چشماشو بس، گفتن آواز بخون که خوند.
بعدش
کاسه سرش رو سوراخ کردن و با چاقو اون جای خراب کلش رو بریدن و در آوردن. می گفتن بازم بخون، اونم تا نفس داشت خوند. وقتی از خوندن افتاد فهمیدن که دیگه کار تموم شده، دست برداشتن.
زن توی اتاق همچنان به دور دست ناکجا خیره بود، انگار نه انگار که ما وجود داشتیم. پری باز گفت:
پرستارا بعدن همه چیزو تعریف کردن، بعدن یه شبی، به همین خاطر من همه چیو میدونم. از اون به بعد اون دیگه نمیتونه را بره، نه حرف بزنه، فقط به این دیوار نگاه میکنه و بعد پانسمان سرشو بر میداره. اول که اینجا اومده بود ماش خرمایی بود، ولی بعدن تنک شد، گله به گله ریخت و یه جاهاش هم سفید شد، باقی سرش سیاه. بالاخره یه روز به بعد پرستارو سرش رو پوشوندن، نه به خاطر دل اونا، به خاطر اینکه از دیدنش دلشون آشوب میشد.
بعد با صدایی که دیگر به نجوا شبیه بود نگاهش را مثل میخ توی چشم هایم کوبید.
باورت میشه؟
هیچ جای این قصه به عقل جور در نمی آمد، ولی دست پری در دستم بود که فشارش دادم و گفتم: معلومه که باور می کنم. سرش را تکانی داد و باقی قصه را از سر گرفت.
دیگه خالی خالی شده بود، نابود. مدت زیادی همینطوری گذشت تا اینکه یه روز اتفاق عجیبی افتاد. شوهرش اومد که اونو ببینه. هفته ها بود به هیچ چیزی واکنش نشون نمیداد، ولی وقتی اونو دید از جا پرید، انگشت شوهره رو گاز گرفت و دندوناش رو تو استخون طرف فرو برد. از اون به بعدم دیگه شوهره اینجا آفتابی نشد، اونام از بخش بیرونش آوردن، آوردن اینجا بستریش کردن.
هیچ وقت از اینجا در نمیاد؟ سرش رو تکان داد. یک دفعه به نظرم رسید که این طور خیره شدن به این زن کار اشتباهیست. نگاهم را جای دیگری انداختم، ولی بعد دوباره به او خیره شدم و پرسیدم: هیچ کس به دیدنش نمیاد؟
کسی نمیدونه اینجاست.
مدتی پس از این اتفاق از حمام به اتاقم می آمدم که دیدم روزنامه ای را روی تختم انداختند. روزنامه روی صفحه‌ای بود که عکسی از من را انداخته و باز مقاله‌ای دربارم چاپ کرده بودند. همان عکسی بود که زمانی با ماجراهای عشقی فرخزاد منتشر کرده بودند. این بار نویسنده آورده بود که بنابر اخبار واصله و شایعات جاری در محافل، خانم فروغ فرخزاد گویا به تازگی مشاعرش را از دست داده است. دعا می کنیم که این فقط شایعه باشد یا دست کم زودتر بهبودی حاصل کند. ولی وای بر آن دختران حوا که از فرمان خدا سرپیچی کرده و قلمها را برخلاف مشیت او به گردش درآورند. این سرنوشت همه آنهاست. توی تخت فرو رفتم و تمامش را خواندم. ازدواجم، نوشتنم، روابطم، رفت و آمدهایم بین اهواز و تهران، همگی در سایه این اختلال مشاعر بازگویی و تفسیر شده بود. روزنامه را نگه داشتم. دوباره به دقت تایش کردم و بعد زیر لحاف جایش دادم. همانجا که روزگاری جای شعرهایم بود. مقاله بیرحمانه، زشت و پر از کینه‌ای بود که یک ویژگی بزرگ داشت. با آن میتوانستم به همه ثابت کنم که آن بیرون کسانی هنوز میدانند که من زنده‌ام، نفس میکشم، هستم.